ایجاد بشه. بله. این تغییرات جمعیتی که امروز شاهدش هستیم ساخته روزگار گذشته است و که با گذشته قریبه و آینده ای را برای ما رقم خواهد ساخت که امروز در واقع ناآشناست.
بله.
بنابراین به نظر من مسائل جمعیتی را جدی ببینیم. از آقای دکتر هم تشکر میکنم، به هر حال نکات ظریفی را اشاره داشتن تو حوزه جمعیت. به هر حال من منتظرم آقای دکتر.
آقای دکتر صادقی تام
سلام،
شما مطلبی دارید راجع به همین مطالبی که آقای دکتر پژوهان فرمودن؟
بله آقای دکتر، از ادب و احترام دارم خدمت شما استفاده خوش. کردم خیلی کوتاه میخوام عرض کنم خدمتتون.
بله.
خوشبختانه بیمه نیروهای مسلح
بله.
به عنوان اولین بیمه پیشرو در باب حمایت از زوجین نابارور از آذرماه سال 99 با مرکز درمان ناباروری ابن سینا که متعلق به جهاد دانشگاهی است این قرارداد رو بست و بیماران تحت پوشش کل نیروهای مسلح رو به صورت 100% رایگان به عنوان اولین بار در کشورمون تحت پوشش قرار داد.
این هم که یه بخشی برای خودشون رو رو کاغذه.
خب تعداد جمعیت خانواده نیروهای مسلح قریب 10 میلیون نفره.
عملیاتی که نشده هنوز، رو کاغذ
اجرا شده. الان خوشبختانه دارن این بیمارا مراجعه میکنن.
از کی شروع شده آقای دکتر صادقی؟
از آذر 99 در واقع در مرکز در جهاد.
یعنی الان بیمار میپذیره، میاد درمان میشه و تحت پوشش
هست. پرداخت نمیکنه بیمار برای درمان ناباروری. 100% هزینه رو میپذیره.
بله بله.
مجلس شورای اسلامی 2 سالی هست 3 سالی هستش که یه بودجه رو اختصاص داره برای حمایت از زوجین ناباربر. ما طرح بهتری پیشنهاد کردیم که
بله.
اگر مجلس بتواند این بودجه رو به کلیه زوجین ناباربر همطوری که آیدو شورای اشاره کردن یه قشر خاص نباشه، هر زوجی به هر مرکز درمانی که مراجعه میکنه، ما با مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح رو مرور کردیم، قابلیت اینکه 4 میلیون تومان در هر شکل
بله.
درمانی به اون زوج اهدا بشه، منتها این پول به اون مرکز ناباروری بدن.
بله.
این فراهم هست.
هزینه تمام، هزینه تمام شده چقدره؟
هزینه درمان ناباروری اگر هزینه های دارو در واقع اونایی که با دارو درمان میشن
بله بله.
و آی رو کنار بذاریم اینا خیلی کم هزینه هستن. هزینه های آی وی اف
یعنی یعنی این 4 میلیون رو اگر پرداخت بکنن، من میخوام این رو به نتیجه بگیرم که آیا افق ما، جمعیت ما در چه سالی که این کارا رو ما امروز انجام میدیم با آنچه که خواستیم میرسیم؟
خیلی زمان میبره، چون عرض کردم 20% روز
بله.
ناباربرن.
بله.
اگر ما بتوانیم چنین حمایت هایی رو، یعنی مثلا معادل 4 میلیون یا 5 میلیون تومان مجلس به هر، چون الان آمار وجود داره در سال چند سیکل درمان ناباروری انجام میشه، اگر درآورد
بله.
به هر کدوم از این سیکل‌ها یک تبصره تشویقی مجلس اختصاص بده، فارغ از این که این فرد کارمند نظامی است و اصلا شاغل هست یا نیست و خانه داره، این فرد وقتی مراجعه میکنه برای درمان ناباروری، اگر تو شناسنامه‌اش فرزند نداره و ازدواجش بیش از یک سال پیش ثبت شده و ناباروره، پزشک تایید میکنه، این بسته حمایتی رو مجلس از طریق وزارت بهداشت میتونه بهشون تامین بکنه و بعد در نهایت اون فرد تشویق بشه که این بسته رو دریافت بکنه و بتونه این خدمت رو بگیره. الان بخش داروخانه و آزمایشگاه در درمان
بله.
ناباروری تحت پوشش سایر بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی هست، ولی اگر چنین سیاستی گذاشته بشه بسیار بسیار مشوق خواهد بود و همه زوجین برای استفاده از این فرصت حداقل یک یا دو بار اقدام میکنن و خیلی خیلی ریت فرزند آبادی این گروه میتونه اصلاح
بله. انشالله
امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته.
انشالله خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر صادقی تبار، از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی،
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. آقای دکتر پژوهان، توکیو و میلان و بارسلون اگه اشتباه نکنم پیرترین شهرهای جهانن، درست میگم؟
بله بله.
آره، خود ژاپن
بله. سالهاست که با
بله.
پیری در واقع دست پنجه نرم میکنه، اما اینو تبدیل، این پیری رو تبدیل به فرصت کرد.
بله.
و در واقع گفت این پیر که اعتقادی نداره که هنوز کار کشاورزی بیل و کلنگ بزنه،
بله بله.
میتونه در واقع از اومد چیکار کرد، اومد در واقع از تکنولوژی ها اون فناوری هایی که اتخاذ کردن راحت، مثلا طرف نشسته بلیت میخره، بلیت میفروشه، همه با سر کارش با موس و چیزهای راحتیه و عملا تونسته،
چون بالاترین سن 65 سال رو ژاپن داره الان.
بله،
در جهان
ما الان دیگه در واقع امید زندگی ژاپن بالای 85 هست.
بله.
و پیرترین کشور محسوب جز کشورهای فوق سالمندی هست.
بله.
فوق سالمندی در واقع یعنی 20 بالاتر از 20% جمعیتش در واقع در حال 60 سال به بالا هست.
حالا ما چطور میتونیم از کهنسالی سالم حمایت بکنیم؟ حالا بحث تشویق ها و این موارد خب به جا، ولی تازه خب ما هم هنوز چیزی ندیدیم، حالا این تشویق ها رو فقط روی کاغذ ما داریم میگیم. چطور میتونیم یک کشور با نشاط، با فرهنگ، با نوآوری، با جمعیت داشته باشیم؟
به نظر من آمارها که چیزی دیگه ای میگه. اگه بخوام بر اساس آمارهای جمعیتی صحبت بکنم، نمیخوام حرفهای امیدسوز بزنم. اما واقعیت امرش ما الان
آمارها درست هست به نظر؟
بله، آمارها، چون به هر حال ما هر روز، هر هفته، هر روز با این آمارها دست پنجه نمی‌کنیم.
خب چی میگه این آمار؟
آمارها آینده ایران تماشایی نخواهد بود از نظر جمعیت. چرا؟ چون الان ما تقریبا اگر بخوایم حساب کنیم 13 میلیون خورده نفر جا مونده از ازدواج داریم.
بله.
و اگر گفتمان مجردی هم آقای دکتر در حال بزرگ شدنه.
بله.
و این گفتمان روز به روز که در حال بزرگ شدن هست، این میتونه اگر دغدغه های این مجردها رو هم بشناسیم، به صلاح کار مجهز نشدن یا هزینه های زندگیشون کفاف در واقع هزینه های
درآمدشون
نمیخونه.
بله.
طرف نمیخونه، بعد میگه من ازدواجم. اگر دولت این کار نکنه، در آینده پیری زشتی خواهیم داشت. الان این جوانایی هم که هستن مجردن، الان دارن در واقع جیرخوار پدر مادرشون هستن.
همینطوره. بله.
چرا پدر مادرشون فعلا دستشون یه جایی بندن، یه جایی
بنده،
یه آباریکه هست.
بله.
حالا خرج بچه ها را میده.
بله.
خرج بچه ها را میده. این پدر مادر 5 سال دیگه 10 سال دیگه پیشبینی میشه، یعنی بر اساس اگه بخویم خوشون ناحتش 10 سال دیگه از این گردونی زندگی خارج میشن.
بله.
پس کی قراره خرج این بچه ها را بده؟ کی قراره نوناور این بچه ها باشه؟ خب اون موقع است دولت اصلا باید خودش بترسه برای ساختار خودش، چون اون موقع جوونا دیگه، فردی که گشنه باشه میتونه ساختار کشور رو متزلزل کنه، میتونه شورش کنه، میتونه انقلاب کنه، میتونه درگیری ایجاد بکنه.
بله.
پس این از لحاظ امنیتی خیلی مشکل داره. اما ما یه اصطلاحی داریم تو جمعیت شناسی بهش میگن نت. نت ها کیان؟ نت ها جوانایی هستن بین 15 تا در واقع 24 ساله ها را خطاب. بله. میکنن. اینا آیه دکتر کسایی هستن که نه دنبال آموزشند، نه دنبال کارند و نه دنبال حرف آموزیان. یعنی طرف مدرک گرفته، حالا من نمیخوام بگم اسمش الاف بذارم، جوانان الاف ما، مدرک گرفته، دیدی به دردش نمیخوری، 2 سال 3 سال دنبال کار هم گشته، اما عملا دیدی کاری پیدا نکرده، اومده در واقع خوشگذرونی میکنه. حالا خوشگذرونی، حالا دیگه تبدیل فردا، امروز شاید مثبت بشه، فردا تبدیل به یک آسیب میشه. اما جوانان در واقع نت ها، اگر نگاه بکنیم، اگر دولت عاقل باشه، دولت واقعا برنامه ریز.
بله.
باشه، باید به این نت ها نگاه کنم. بیشترین شورشی های 96 و 98 که درگیری های خیابونی داشتن و کیا بودن؟ همین جوانان نت ها بودن. این هایی بودن که دیگه ناامید شده بودن، نه دنبال کار بودن، نه دنبال آموزش بودن، نه دنبال حرف آموزی. دولت باید به خودش فکر کنه که آقا این جمعیتی که داره میاد به این سمت سو هدایت میشه چه برنامه ریزی هایی داره. بعضا توی کشورهایی که میبینیم، کشور ما افغانستان، پاکستان، حالا افغانستان آمارش اخیراً من نگاه کردم کمتر شده، کشور ما واقعا از این لحاظ این آمار خطرناکه. اینا هر جایی که قدم گذاشتن یک برخورد نسلی اساسی ایجاد شد و باعث شد خشونت سیاسی پشتش بیاد و درگیری های خیابونی و خیلی از اتفاقات و منازعات و خیلی چیزا و تعارضهایی تو جامعه ایجاد میشه.
بله. خب دوستان، همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید. برنامه گفتگوی اجتماعی هست. جناب آقای دکتر صالح قاسمی برام بود در داخل استودیو ما در خدمتشون باشیم، اما ظاهرا به صورت تلفنی همراه ما هستن. آقای دکتر قاسمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی عزیز و سلام عرض میکنم حضور جناب آقای دکتر پژهان بزرگوار، با افتخار در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی. به هر حال شما کارشناس آمارها و سیاستهای جمعیتی ایران و جهان هستید، آینده پژوه هستید و آسیب شناس. ایران تا 32 سال آینده کشوری پیر خواهد بود. آیا برای مدیریت پیامدهای پیری جمعیت به نظر شما چاره اندیشی شده یا نه؟
تشکر میکنم از اینکه موضوع تحولات جمعیتی رو انقدر پیگیر هستید و در مندانه تو برنامه بررسی میکنید. جناب آقای کوشکی، این مدیرانی که هر ساله از بارش باران و برف تو زمستون غافلگیر میشن، فکر نمیکنم برنامه‌ای برای 3 دهه آینده کشور داشته باشن. ببینید، ما تو خیلی از کشورهای دنیا میبینیم سندی وجود داره به نام سند سالمندی فعال.
بله،
یعنی سندی که سالمندان رو همچنان تو چرخه کار و تولید نگه میداره، حتی بعد از اون اونها رو اجازه نمیده که به فضای افسردگی و ناکارآمدی و ناامیدی برن و البته خدماتی به اونها میده. من چنین چیزی تو کشورمون ندیدم و گمان میکنم که با توجه به سرعت بالای سالمند شدن که تا 3 دهه آینده سالمندی بالای 60 سال ما حدود 1/3 جامعه رو در نظر در بر میگیره لذا تصورم اینه که ما آینده خوبی رو تو حوزه مدیریت سالمندی تو کشور نخواهیم داشت.
بله آیه دکتر، این پنجره جمعیتی تکلیفش چی میشه؟ یه فرصت مگه نیست؟
بله چنانچه میفرمایید یه فرصت طلایی هم هست.
خوب
شد شما این رو اشاره کردید. من ناظر به این انتخابات یه نکته ای رو هم عرض کنم.
بفرمایید.
پنجره جمعیت یعنی یه فرصت بسیار ویژه. وجود نیروی کار جوان و خلاق.
بله.
و حد اکثر بودن گروه سنی 15 تا 64 ساله ها.
بله.
که یه فرصت برای پیشرفت، برای توسعه، برای رشد اقتصادی، برای تامین رفاه. اما وقتی از این استفاده نمی کنیم، چنانچه آقای دکتر گفتن، تبدیل به ضد خودش میشه. یعنی این انباشت جوانی در بعضی از گروه های سنی خودش مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ایجاد میکنه.
بله.
ما به طور طبیعی و اکنی بناست که در واقع پنجره جمعیتیمون تا سال 1425 و اینها وجود داشته باشه، اما واقعیت اینه تغییرات شاخصهای جمعیتی به ما میگن این فرصت ظاهراً برای ما محدود خواهد بود. تحلیل شخص خود من اینه، با توجه به اینکه دولت ها معمولا 8 ساله میشن،
بله،
این دولت آتی از هر گفتمان سیاسی که باشه یه دوره 8 ساله رو در اختیار داره، آخرین فرصت های طلایی پنجره جمعیتی رو در اختیار داره و میتونه دولت نجات جمعیت ایران باشه که اگر این چنین نباشه آخرین فرصت های پنجره جمعیتی رو از دست بدیم، اونگاه دیگه رشد و توسعه واقعا برای ما دست نیافتنی خواهد شد.
همینطوره. بله آیه دکتر، بیشترین برآمدگی جمعیت کشور مربوط به چه سالی و فاصله سنی هست؟
خب ببینید، متولدین دهه 60 بودن دیگه. خب. الان به طور طبیعی اونها در حوالی 30 چند سالگی تا 40 سالگی هستند.
بله.
و عرض کنم که این تورم در واقع گروه سنی وجود داره که همین دسته هستند که تا 3 دهه آینده وارد فاز سالمندی میشن و به تعبیر بعضی سونامی سالمندی در ایران رو رقم میزنن.
همینطوریه. بعد این من واقعا تبعاتش رو میخواستم باز شما گوشزد بفرمایید که تبعات سالمندی جمعیت اون هم تو حوزه های اقتصادی و اجتماعی، چون ما الان مشکلمون اکثر مشکلات جامعهمون، آسیب های جامعهمون در علوم دیگه وارد شدن از جمله علوم اقتصاد. این وضعیت این چی میشه؟ این تبعات چگونه باید حل بشه؟
بله خب عرض کنم که پیامدهای سالخوردگی جمعیتی یک جامعه دامنه هاش خیلی گسترده.
بله.
یعنی از پیامدهای فردی و خانوادگی شما بگیریم تا در حوزه اجتماعی، حوزه های اقتصادی، بحث های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و غیره. شما 3 دهه آینده کشور رو تصور کنید. ما توی یه منطقه ای هستیم.
بله.
تا 3 دهه آینده نرخ رشدمون قریب به 0، از یه طرف میانگین سنیمون بسیار بالاست و با یک سوم جمعیت سالمند مثبت 60 سال.
بله.
در حالی که کشورهای اطرافمون همه با نرخ رشد جمعیتی بالا و هرم سنی جوان، تصور بکنید که خدای نکرده اگر تعرضی به کشور بشه چه اتفاقی میفته.
بله.
به این اضافه کنید اگر خدای نکرده 3 دهه آینده،
خب یکی از مؤلفه های قدرت ملی همینه دیگه.
بله دقیقا. حالا این نکته رو بهش اضافه کنید، تصور کنید 3 دهه آینده خدای نکرده یه پندومی مثل همین پندومی کرونا دوباره بخواد ایجاد بشه،
بله،
چه بلایی بر سر شبکه بهداشت و درمان کشور بیان؟ آیا واقعا شبکه بهداشت آمادگی داره برای مقابله با یه چنین چیزی؟
همین الان خسته است.
بله. در حالی که خب ما میدونیم سالمندی هزینه های بهداشتی و درمانیش بسیار بیشتر در واقع افراد جوانه، دامنه هاش خیلی گسترده است و من میخوام از جناب دکتر بجهان و عرض کنم که شما که اینو تو برنامه های مختلف ابعاد مختلفش رو برای مردم تبیین بفرمایید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی عزیز، از شما خداحافظی میکنم، انشالله بتونیم در برنامه های آتی باز هم در خدمتتون باشیم.
لطف شما، روز بخیر، خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم از آقای دکتر صالحی عزیز که واقعا جز دغدغه‌مندان حوزه جمعیت هستن، بزرگوار هستن و کارهای کارشناسی تو حوزه مسائل جمعیتی مدتی هستن که واقعا دارن تلاش میکنن. جا داره من از همین جا از شما تشکر بکنم که
ممنونم از محبت.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خب آقای دکتر پژوهان، من اگه بخوام برم روی مؤلفه‌های قدرت ملی 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بعید میدونم هم که بتونیم جمعش بکنیم، اما به هر حال این بحث جمعیت رو ما داریم. بله. و امیدوار هستیم عزیزانی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، مسئولین کشور، این برنامه در به اون به روی همه باز هست، هر کدوم از عزیزان مطلبی دارن، انتقادی دارن، ایرادی دارن، هر حرفی راجع به جمعیت دارن، نقدی دارن، انشاءالله بتونن با ما در تماس باشن و در برنامه حضور پیدا بکنن و این رو حتما تأکید میکنم که انشاءالله حتما عزیزان ما نظراتشون رو به ما منتقل بکنن. خب آیه دکتر پژوهان، ما چون از طریق شبکه رادیویی گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا هم مخاطبین بینندمون هم شنوندمون هستن، یک جمع‌بندی از موضوع داشته باشیم. واقعا ما برای حمایت از افزایش جمعیت هر کدوممون چه وظیفه‌ای داریم؟ یعنی از امروز میخوایم شروع بکنیم، باید چه کار بکنیم؟
ببین، از لحاظ علمی میخوام صحبت کنم، یک کوچولو صحبت بکنم شاید.
بله.
ببین، نرخ رشد اقتصادی تو هر کشور اگه میخواد جمعیت کیفی باشه،
بله،
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر قاسمی خدمتتون عرض میکنم، صالح قاسمی، اگر میخواییم توی کشوری جمعیت کیفی باشه، باید نرخ رشد اقتصادی 5-6 برابر نرخ رشد جمعیت ما باشه.
بله.
الان یه حساب سرانگشتی، نرخ رشد جمعیت ما 1.3، حالا من میگم 3، 1.2 هست.
بکنه.
نرخ رشد اقتصادی ما چند ساله که همه زیر صفر دیگه.
بله.
یعنی عملا اتفاقی نیفته، یعنی باید نرخ رشد اقتصادی ما در حال حاضر،
بله،
باید 8 بود 9 بود چند سال مداوم که ما بتونیم یک جمعیت کیفی تحویل مردم بدیم.
بله.
وقتی که به این دوتا آمار نگاه میکنیم میبینیم خلاف معکوسه. بله. برعکس شده،
1-2 یا همون صفرم بگیریم. بله. خیلی.
این خب اینه که من توصیه‌ام به دولت مردان، به سیاست مداران، به بزرگواران اینه که نرخ رشد اقتصادی رو افزایش بدیم. نرخ رشد اقتصادی حالا خودش یک سری عوامل داره.
بله. بله.
اینا رو ما بتونیم اشتغال زایی ایجاد بکنیم، ما بتونیم در واقع این باور رو به مردم بدیم، اشتغال زایی ایجاد کنیم، امید رو به خانواده ها برگردونیم.
بله.
و امیدوارم که این اتفاق میمون صورت بگیره که آینده کن افق گشایی صورت بگیره.
انشالله.
افق گشایی زمانی صورت میگیره که در واقع این نرخ رشد اقتصادی حرف واسه گفتن داشته باشه، کشورها را مبادرت کنه به بله. در واقع به مهاجرت
به
سیاست ها بله. لازمه به نظر من، حالا من
خواهش میکنم
یه بحثی خودم دارم، حالا نمیدونم، البته هنوز این بحث پخته نیست
بله.
من یک نوع نگاهی دارم، مدتی دارم روی یک مسئله کار میکنم که بحث سیاست های مهاجر پذیری ایران رو در دستور کار خودش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خودش قرار بده
بله.
بعضن من میگم ما زیاد عذرخواهی میکنم به رحم زنان تهرانی خوشبین نباشیم، چون شاید اینا در واقع یک نوع نگاه دیگه به فرزندآوری دارن
بله.
من بدبینان دارم صحبت میکنم، من میگم
بریم تو روستاها
سیاست مهاجر پذیری رو هم اتخاذ بکنیم، منتها لازمش هست که من مردمی که میبینم اگر وضعشون هم خوب باشن، اگر یعنی مشکل فعلا اقتصادی نیست، مشکل فرهنگیه
بله.
سیاست های جمع مهاجرتی مثلا، حالا میگم حرف من هنوز پخته نیست و باید دولت
مدام بشه
یه پیشنهاده بله. من میخوام بگم مثلا افغانی هایی که ایران امروز ما خیلی افغانیز تو ایران زیاد داریم
بله.
یا عرب ها یا کشورهای دیگری که وارد کشور ما میشه، باید از 10 سال مثل کشورهای دیگه مقیم در ایران میتونن تابعیت ایران بگیرن، یک قوانین دولت به این نوع نگاه ها به این نوع یک نگاه عمیقی داشته باشه مثل کشورهای دیگه که مثل آمریکا، اروپا. شما الان ببین انگلیس داره ورشکسته میشه از لحاظ جمعیتی، فرانسه داره ورشکسته میشه از لحاظ جمعیتی، فرانسه قرن 19 هم از لحاظ جمعیتی دیگه نیست، آمریکا داره تکنوازی میکنه. چرا؟ چون سیاست های باز مهاجرتی رو در دستور کار خودش قرار داره، تمام دنیا رو در واقع اونجا داره
جمع کرده
به این جمع کردن، نه الان در واقع 10 سال دیگه 20 سال دیگه تمام اتحادیه های اروپا، من قول میدم تمام اتحادیه های اروپا همه در به جایی که تو انگلیس و به جای فرانسه برگزار بشه همه در آمریکا برگزار
بشه. خب خیلی متشکرم، البته من خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز عرض بکنم ما بحث جمعیت رو این هفته ادامه خواهیم داد، لذا انتظار داریم کارشناسان، صاحب نظران، مسئولین دولتی اونها هم به میدان بیان و در این برنامه حضور داشته باشن، نظراتشون رو بگن، سیاست هایی که هست، کارهایی که میخواد انجام بشه، به هر حال این امید و امیدآوری رو برای مردم یه مقدار بیان تشریح بکنن
ده.
تا مردم تشویق بشن بگن خب اگه اینجوریه خب پس میتونیم ما فرزندآوری داشته باشیم. الان مبهم هست، شلوی چشمشون روشن نیست و مطالبی هم که از قبل گفته شده های دکتر پژهان هیچ کدوم عملیاتی نشده که ما بگیم خب حالا
خوشبین
باشیم و
یه حرکت اعتماد سازی صورت نگرفته.
بله همین مشکل رو ما ادامه خواهیم داد، لذا امیدوار هستیم عزیزانی که صاحب نظر هستن، صاحب ایده هستن، تصمیم گیرنده هستن، تصمیم ساز هستن، حتما با برنامه گفتگوی اجتماعی در تماس باشن. ما به هر حال این فرصت رو در اختیار همه عزیزان قرار میدیم تا از طریق این برنامه بتونن انشاءالله حرفای خودشون رو بزنن. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما همچنان هر روز از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر پژهان خیلی ممنونم از محبتی که کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان و شنوندگان گرامی. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عجمن، در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سپاسگزاریم از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله فرصت داشته باشید تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه 30,000-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست، از این طریق میتونید 24 ساعته با ما در ارتباط باشین. درود بر شما عزیزان شنونده.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، 25 روز از دومین ماه از فصل زیبای بهار هم گذشت. انشاءالله که برای شما همراه با موفقیت و بهروزی بوده باشه. به اطلاعتون میرسونم برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسانه سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به نشانی ادساین رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما خوبان قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی بفرمایید. دوستان و همراهان عزیز، در خدمت شما خواهیم بود با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی در ساعت 14:30. صدید عنوان برنامه است که در ساعت 15:30 تقدیم حضورتون میشه. ورزش بدون ویرایش در ساعت 17 و گفتگوی سیاسی رو در خدمتون خواهیم بود در ساعت 18. به اطلاعتون میرسونم 18:55 کتاب قانون رو میشنوید. در ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رو در خدمتون خواهیم بود. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی و پس از اون برنامه ازانگاهی رو خواهید شنید، شنوندگان گرامی. و آخرین برنامه که در این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود گفتگوی علمی است. اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. چرا میزان یارانه نقدی پس از 10 سال همچنان ثابت مانده است؟ موضوعی هست که در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. با هم بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.